أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ادامه این گام دوم یا مرحله دوم بودیم که درباره عظمت قرآن و عظمت رسالت و پیامی بود که پیامبر آورده بود، که عرض کردیم که شخصی درس نخوانده در محیطی امی و محیطی بی سواد به دنیا آمده و رشد کرده و هیچ ارتباطی با مسیحیت و یهودیت که بتواند از اونها تعالیمی رو دریافت بکنه در کار نبوده، و بعد حالا پیام به این با عظمتی رو آورده. ادامه همون عظمت قرآن رو و حالا بعد بلاغی و بعد ادبی قرآن رو در این قسمت اخیر داشتن اشاره می‌کردن. و قد استسلموا امام التحدي المستمر والمتصاعد. و اینجا رسیده بودی، فکر کنم به همجا بودیم. بله. و قد استسلموا امام التحدي المستمر والمتصاعد الذي واجههم النبي به. آنان یعنی همون مشرکین و کفار در مکه و اینها، آنان در برابر مبارزه طلبی همیشگی و فزاینده‌ای که پیامبر پیش رویشان نهاده بود تسلیم شده بودند. قد استسلموا، تسلیم شده بودند. اذ اعلن تارتا عجزهم مجتمعین على الاتیان بمثله. اینجا چند تا آیه تو پاورقی شما نداره؟ آخو این آیات پاورقی شده دقیقی من بخوانم، ببخشید. بله خیلی ببخشید. بله اینجا چون در کتاب اصل کتاب در همین چیه الفتاوى الواضحه، اونجا پاورقی سه تا آیه رو آورده، آیات تحدی رو آورده، تا این کتاب ما نیاورده، لذا من فقط اول آیات رو بخوانم بعد که متن رو می‌خوایم بخونیم بهتر متوجه بشیم. آیات اینها هستش: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. سوره مبارکه اسراء آیه 88. خب در این آیه سخن از این هست که انسان و جن، یعنی همه انسان ها و همه جنی ها، نوع انسان بگیم جنس این موجودات، جنس که میگم به اصطلاح اصولی خودمون میگیم الانسان اسم جنس مثلا بگیم هستش، و طلق رهاست، مقید نیست. الانس و الجن، اگر انس و جن جمع بشون که چکار کنن؟ مثل قرآن رو بیارن؟ نمیتونن. قل، بگو، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان و جن جمع شوند، اگر همه انسان ها و جنی ها جمع شوند، علی ایعتو بمثل هذا القرآن، بر این که بخواهند، بر این که چیزی همانند قرآن را بیاورند، لا یعتون بمثله، نمیتونن این کار را انجام بدن، همانند قرآن را نمی آورند. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، و اگرچه برخی از آنها برخی دیگر را پشتیبانی کنند. این تحدی است که میگد یه چیزی مثل خود قرآن بیارید. بعد تخفیف میده، میگه خیلی خوب، مثل کل قرآن نمیتونید، کمتر، لااقل 10 تا سوره شبیهشو بیارید. در سوره مبارکه هود آیه 13، ام یقولون افتراه، یا این که میگویند پیامبر افترا زده است آن را، یعنی به دروغ به خدا نسبت داده است، قرآن رو به دروغ به خدا نسبت داده. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات. خب مگر نمیگید این سوره ها افتراییه، دروغیه، ساختگیه، اینا رو پیامبر از خودش ساخته به خدا نسبت داده؟ از همین سوره های مفتریات، از همین سوره های ساختگی شما می دهتشو بیارید، اگر اینطوریه شما می دهتشو بیارید. قل فأتو بعشر صور مثلهی مفتریات، بگو ده سوره ساختگی مانند آن بیاورید. وادعو من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین. و اگر راست میگوید، اول میشد معنا کرد، اگر راست میگویید ده سوره ساختگی همانند آن را بیاورید و هر کسی را به جز خدا که میتوانید دعوت کنید، یعنی تمام نیروها و قوای خودتون رو برای این کار به کار بگیرید و از اونها استفاده کنید، ببینید میتونید این کار انجام بدید. سوره مبارکه بقره آیه 23 باز یه تخفیف بیشتری هستش. تخفیفش این است که حالا کل قرآن نه، ده سوره نه، حداقل یک سوره شبیه این بیارید. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر نسبت به آن چیزی که بر بنده خودمون یعنی پیامبر نازل کردیم شک دارید، فأتوا بسورة من مثله، یک سوره شبیه آن بیاورید، یک سوره مانند آن بیاورید. وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، اگر راست میگویید یک سوره همانند آن بیاورید و شاهدان خودتون رو هم دعوت کنید، شاهدان خودتون به جز خداوند رو هم دعوت بکنید که اونها هم بیان به کمک شما. خیلی ببخشید خدمت شما. خب شما در این سه آیه میبینید که سه تا تحدی مطرح شده، تحدی به معنای اون یک چالش و مبارزه، دعوت به مبارزه توی انگلیسی چالش مثلا فعله. عرض محضرتون این که ما کسی رو دعوت میکنیم که اگر راست میگی این کار رو انجام بده مثلا. خب مرحله اول میگه یه چیزی برابر به خود قرآن، کل قرآن. نمیتونید لاقل 10 تا سوره، نمیتونید لاقل 1 سوره این رو بیاورید. لذا شهید صد اینجا میگن که اذ اعلن تارتن عجزهم مجتمعین علی الاتیان بمثله، زیرا یک بار ناتوانی آنها به صورت جمعی از آوردن همانند قرآن را اعلام نمود. و اکد اخرى عجزهم مجتمعین علی الاتیان به 10 سور مفتریات من مثله، بار دیگر بر ناتوانی آنها به طور دست جمعی از آوردن 10 سوره ساختگی مانند قرآن تأکید کرد. بار دیگر بر ناتوانی آنها به طور دست جمعی از آوردن 10 سوره ساختگی مانند قرآن تأکید کرده بود. و شدد ثالثتا علی عجزهم عن الاتیان بما یناظر صورتا واحدتا من القرآن الكریم. شدد رو ما همون اکده باید معنا بکنیم. در فارسی وقتی میخواییم شدد رو معنی کنیم یعنی تأکید کرد. تو چون عبارت قبلیشون دارد اکده، حالا اینجا دارد شدده، لذا باید یه جور دیگه معنی کنیم. شدده رو معنی پافشاری کردن و اصرار کردن معنا بکنیم. بگیم و بار سوم بر ناتوانی آنها از آوردن چیزی که نظیر یک سوره از قرآن کریم باشد پافشاری نمود. اعلن النبی ذلک، پیامبر این را اعلام کرد. و کررهو على مجتمع لم يعرف صناعه كما عرف صناعه الكلام، و آن را بر جام و آن را برای جامعه ای تکرار نمود که صنعتی را همانند صنعت سخن نمی شناخت. ولم يتقن فنا كما اتقن فن الحديث، و در هنری همانند هنر سخنوری تسلط نداشت. ولم يتعود على شيء كما تعود على مجابهة التحدي والتغني بالامجاد. ببینید یکی از رسمهای عرب جاهلی همین بود. مثلا از یک قبیله یک شاعری می آمد و شعری می گفت و قبیله مقابل مثلا این شاعر مد شعری میگفت، از قبیله مقابل رو به مبارزه دعوت میکرد، شاعر قبیله مقابل میامد و شعری علیه این میگفت، یه شعر قوی تری، یعنی عادت داشتن. یا اینکه در جنگ ها یا حتی حالا جنگ هم اگر نبود تفاخر میکردن، میتوانستن اون مجد و عظمت خودشون رو در قالب شعر بیان بکنن، در قالب عرض منظرتون که ادبیات بیان بکنن و به رخ هم بکشن و تفاخر بکنن و به نوعی برتری طلبی به این شکل انجام بدن. پس عرب ها به این کار عادت داشتن، کاملا آشنا بودن با این قصه و قرآن کریم هم دقیقا از همون روش استفاده میکنه. میگه مگر شما استاد این فن نیستید، استاد این کار نیستید؟ خب اگر راست میگید بیایید بسم الله شما هم از همین روش استفاده بکنید و یه چیزی بالاتر از قرآن بیاورید، یه متنی بالاتر از قرآن بیارید. میگه که ولم يتعود على شيء كما تعود على مجابهة التحدي والتغني بالامجاد. مجابهه به معنای جبهه‌گیری، رویارویی، مقابله، درگیری، مواجهه، مبارزه، حالا شما هر چی میخواید معنا بکنید. مجابهه از جبهه هم میاد دیگه، یعنی پیشانی به پیشانی شدن، یعنی رویارو شدن. خب بله، و به چیزی عادت نکرده بود، به چیزی همانند بفرمایید که رویارویی با مبارزه طلبی و تغنی بالامجاد و آوازخوانی درباره بزرگی ها و عظمت ها عادت نداشت. ولم يحرص على امر كما حرص على اطفاء نور الرساله الجديده وتطويقها. تطویق به معنای از طوق میاد، یعنی محاصره کردن، عرض حضرتتون که به محاصره در آوردن، احاطه کردن، به این معنا هستش. و بر امری همانند خاموش کردن نور رسالت جدید و محاصره کردن آن حرص و طمع نداشت. و مع ذلک کله، با این همه، لم یشاء هذا المجتمع الذي واجه تلك التحديات الكبيره ان يجرب نفسه. با این همه این جامعه ای که با این چالش های بزرگ، التحديات الكبيره، با این چالش های بزرگ مواجه شده بود، نخواست که خودش را آزمایش کند. ولم يحاول ان يعارض القران بشيء، و تلاش نکرد که با قرآن، به هیچ وجه با قرآن معارضه کند. ایمانا منه به ان الادب القرآنی فوق قدرتهم اللغویه والفنیه، زیرا باور داشت به این که، زیرا ایمان داشت به این که ادبیات قرآنی بالاتر از توانایی لغوی و هنری آنهاست، یا بگیم توانایی زبانی و هنری آنهاست. و طریف، طریف معنی چیزی که جالب استش. و طریف ان الذي كان يحمل اليهم هذا الزاد الادبي الجديد على حياتهم، جالبان که کسی که این توشه ادبی جدید را به زندگی آنها اضافه نمود، انسانون مکث فیهم 40 سنه، انسانی بود که 40 سال در میان آنها اقامت داشت. فلم یعهدوا له مشارکتا فی حلبت ادبیه ولا تمیزا فی ای فن من فنون القول. حلبه به معنای زمینه، عرصه، به معنای میدان مسابقه، حلبه به معنای میدان مسابقه هم گفته میشه، به معنای آوردگاه مثلا. و بله، انسان مکث فیهم 40 سنه فلم یعهدوا له مشارکتا فی حلبه ادبیه، برای او مشارکتی در آوردگاهی ادبی سراغ نداشتند. ولا تمیزا فی ای فن من فنون القول، و امتیازی در هیچ هنری از هنرهای گفتاری سراغ نداشتند. پس اینطور معنا بکنیم، برای او مشارکت در میدان مسابقه ادبی و امتیازی در هیچ هنری از هنرهای گفتاری سراغ نداشتند. هذا عدد من خصائص الرسالة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله على العالم. این شماری از ویژگی های رسالت و پیامی بود که پیامبر صلی الله علیه و آله بر جهان عرضه داشت. خب حالا خطبه ثانیه و گام دوم تمام شد، مرحله دوم تمام شد، حالا به مرحله سوم میرسیم. مرحله سوم میخواهیم از این سطح بیاییم بالاتر، بیاییم اقلا نتیجه گیری کنیم. یه نکته دیگه ای رو میخواییم بررسی کنیم و این که ببینیم آیا میتوانست پیغمبر ادامه طبیعی رشد بشر باشه و بگیم یه انسانی باشد که حالا یه مقداری باهوش بوده، خوش استعداد بوده، نابغه بوده، بروز کرده، ظهور کرده در جامعه خودش و شروع کرده جامعه رو هدایت کردن و رهبری کردن، شبیه بسیاری از نوابغ، بسیاری از شخصیت ها مثلا در زمان ما. بله، حالا چون برادرمون از آفریقای جنوبی هستن، مثلا فرض نلسون ماندلا مثلا در رهبر آفریقای جنوبی، مثلا فرض فرمایید مهاتما گاندی مثلا در فرض کنید که هندوستان، یا برخی از رهبران بزرگ دیگری در جاهای دیگر دنیا بودن قبل از اینها، شخصیت های دیگر. حالا من به خوب بودن یا بد بودن اینها کاری ندارم، ولی به عنوان کسانی که به هر حال مردم خودشون رو رهبری کردن. شما مثلا فرض کن که ناپلئون بناپارت در مثلا فرانسه مردم خودش رو رهبری کرد، حالا من به خوب بودن و بد بودنش کاری ندارم به عنوان یک رهبر. یا فرض بفرمایید در کشور اتحاد جماهیر شوروی، در کشور روسیه، اون در زمانهای گذشته مثلا فرض کن که مارکس یا لنین، مثلا لنین آمد مثلا، یا در چین ماو، یا در جاهای مختلف اشخاص مختلفی بودن که اینها آمدن و مردم خودشون رو رهبری کردن و بالاخره در دوره از تاریخ افتخارات حالا ملی برای خودشون کسب کردن، حتی یا افتخارات بدی، لکن به هر حال نامشون در تاریخ مون. فرض کنید مثل هیتلر مثلا، یا مثلا فرض بفرمایید که مثل چنگیز خان مغول مثلا، یا شخصیت های از این قبیل، اینها رهبران بزرگی هستن. شکی نیست در این که اینها توانستند در یک دوره تاریخی مردم خودشون رو متحد بکنن و در راستای هدف خاصی حرکت بدن. البته بعضی هاشون در جهت آزادسازی مردم خودشون حرکت کردن و خواستن عزت و استقلال رو به کشور خودشون و مردمشون برگردونن، قصد ظلم و تعدی نداشتن، ولی برخی نه، به هر حال به دنبال ظلم و تعدی و کشورگشایی و جنایت و این مسائل هم بودن. حالا ما پیامبر خدا رو در حد یک مصلح اجتماعی، در حد یک نابغه، در حد یک کسی که در یک زمانی بروز کرد و توانست مردم خودش رو رهبری بکنه، آیا می توانیم پیامبر رو اینطور در نظر بگیریم؟ نکته ای که وجود دارد این است که تمام این اشخاص که نام بردیم، این افراد محصول طبیعی جوامع خودشون بودند. یعنی در یک جامعه، مثلا فرض کنید مهاتما گاندی در هندوستان، حالا اول آفریقای جنوبی بود، مدتی بعد برگشت به هند. گاندی وقتی رفت هند، بله عرض محضرتون که خب در هند حرکت‌های ضد استعماری شروع شده بود، از قبل هم انجام می‌شد. شخصیت‌های آزادی خواه زیادی بودند که با استعمار انگلیس می‌جنگیدند برای آزادی هند، برای اینکه هند بالاخره از تحت استعمار خارج بشه و دو مرتبه استقلال خودش رو به دست بیاره و مردم هند دوباره جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. خیلی از شخصیت‌ها بودند، اینا همه داشتن مبارزه میکردن، همه داشتن کار میکردن. زمانی هم که گاندی آمد وارد جمع اینها شد، اینا دوستانش بودن. البته خب بله، گاندی روشش مثلا بهتر بود یا مثلا موفق‌تر بود، بهتر توانست مردم رو دور هم دیگه جمع بکنه. خب محمد علی جناح مثلا اینم تو همین گروه بود، ولی خب جدا شد و پاکستان رو تأسیس کرد، یا چیزهای از این قبیل. اما میخوام بگم اینا یک گروهی با هم بودن. حالا یک نفر در این جمع بیشتر گل کرد، بیشتر جلوه کرد، یه مقداری بالاتر آمد. اشخاص دیگه هم به همین ترتیب، یعنی ما میبینیم که اینها محصول طبیعی جامعه خودشون هستن، به شکل طبیعی در اون جامعه، در اون دوره تاریخی اشخاص اینچنینی بروز میکردن. اینم یکیش بوده، البته حالا این بیشتر شهرت پیدا کرده است و مردم بیشتر دور این جمع شدن و چیزهای از این قبیل. لکن پیامبر خدا به هیچ وجه محصول طبیعی جامعه خودش نبود. پیامبر خدا کسی نبود که آمده باشد یک گام جامعه خودش رو پیش ببرد. مثلا بگیم جامعه عرب جاهلی تا اینجا رسیده بود، پیغمبر هم یک قدم اونها رو جلو برد و مثلا نای مقدار پیروزتر شدن. نه، اصلا شما قبل از بعثت با بعد از بعثت رو نمیتوانید با هم مقایسه کنید. به هیچ وجه پس از بعثت ادامه طبیعی قبل از بعثت نیست. یعنی تغییر و تحولی که در این عرب، در عرب جاهلی بروز کرد و اینها رو از مردمانی بیابان نشین و بیتمدن و به هر حال خونریز و جنایتکار و خرافی و بی سواد و بدون علم و از همه اون ویژگی‌هایی که شما براشون در نظر بتونید بگیرید، از مردمی اینچنین تبدیل کرد به صاحبان یکی از بزرگترین تمدن‌های بشری در طول تاریخ. خب این طبیعی نیست، این یک سیر طبیعی نیست، یک حرکت معمولی نیست. بگیم بله اینها تا نقطه شماره یک رسیده بودن، بعد حالا نقطه شماره دو، بعد نقطه شماره سه. در فلسفه اصطلاحا میگن تفره محاله، یعنی جهش. یعنی ما از عدد یک نمیتونیم بپریم عدد سه. اگر بخوایم از یک به سه برسیم باید از دو عبور کنیم، یک دو سه. لکن ما حقیقتا در میان عرب جاهلی یک تفره مشاهده میکنیم. یعنی اونها از یک پریدن صد، از یک پریدن به صد، یعنی 98 عدد رو پریدند و اصلا طی نکردند و اینها عبور. پیامبر خب این طبیعی نبود، این ادامه اون مسیر نبود. اون راه 100 ساله را یک شب پیمود واقعا این گونه هستش. اون ارزش ها و اون مفاهیمی که پیامبر خدا آورد و عرضه کرد به این جامعه، اینها چیزهایی نبود که ما بگوییم که مقدماتش در اون جامعه فراهم بود، آرام آرام مثلا پیامبر هم یه قدم جلوتر برداشت و چیزهای از این قبیل. طبیعتا این گونه نبود. می فرمان که و هنا یأتی دور الخطوه الثالثه لنؤكد على اساس الاستقراء العلمی في تاریخ المجتمعات. اینجا نوبت به مرحله سوم میرسد برای آن که بر پایه استقراء علمی در تاریخ جوامع بر این نکته تاکید ورزیم که ان هذه الرساله بتلك الخصائص التي درسناها في الخطبة الثانية، این رسالت و پیام با آن ویژگی هایی که در گام دوم بررسی کردیم، یه اکبر و به درجه هائله من الظروف و العوامل. این عرض کنم توی یکی دو صفحه این الهائله زیاد داریم دیگه، شما نگران نباشید، باز هم میاد، باز چند خط دیگه هم باز این هائله رو داریم. بله، یه اکبر به درجه هائله من الظروف و العوامل التي مر استعرابها في الخطوه الاولى. این به میزان شگرفی از شرایط و عواملی که در گام اول و در مرحله اول عرض گردید بالاتر بود. فان تاریخ المجتمعات و این کان قد شهد فی حالات کثیره انسانا یبرز على صعید مجتمعه. تاریخ جوامع اگرچه گاهی بله اگر قد شهد فی حالات، اگرچه در حالتهای بسیاری انسانی را مشاهده کرده است که یبرز على صعید مجتمعه، بر عرصه جامعه خود، بر صحنه جامعه خود ظاهر می شود، فیقوده و آن را رهبری می کند و یسیر بهی خطوتن الی الامام و آن را یک گام به پیش می برد. غیر اننا هنا لا نواجه حالتا من تلک الحالات، ولی ما در اینجا با حالتی از آن حالات مواجه نیستیم. لوجود فوارق کبیره، به خاطر وجود تفاوت‌های بزرگ. فمن ناحیه نحن نواجه هنا طفره هائله، از یک سو ما در اینجا با یک جهش شگرف مواجهیم. ما در اینجا با تفره، یعنی جهش، تفره جایی میگن که یک حرکت تصاعدی باشه، حرکت خیلی پرشی باشه، حرکت معمولی نباشه، سیر معمولی نباشه، یک دگرگونی سریع و ناگهانی رو مثلا ما بگیم که تفره باشد. فمن ناحیت هنا ما اسمی میذاریم جهش مثلا، فمن ناحیت هنا نواجه هنا تفرتن هائله و تطورا شاملا فی کل جوانب الحیات و انقلابا فی القیم و المفاهیم التي تتصل بمختلف مجالات الحیات الى الافضل بدلا عن مجرد خطوه الى الامام. از یک سو ما در اینجا با یک جهش شگرف، پیشرفت و پیشرفت فراگیر در همه جنبه های زندگی و انقلابی در ارزش ها و مفاهیمی که به عرصه های گوناگون، به عرصه های گوناگون زندگی به سوی حالتی برتر است مواجهیم. بدلاً عن مجرد خطوةً الى الامام، بدلاً عن مجرد خطوةً الى الامام، به جای آن که تنها با یک گام به پیش مواجه باشیم. ان مجتمع القبیله طفر رأساً على يد النبي الى الايمان بفكرة المجتمع العالمي الواحد. مردمانی که اینها فقط به شکم خودشون فکر میکردن، حالا شاید اون تعبیری که احیانا خود عربها به کار میبرن بنده نتونم به کار ببرم، خیلی شاید تعبیر مناسبی نباشد و به هر حال مناسب شأن جلسه ما و نگوینده و شنونده نباشد، اما به هر حال کسانی که فقط به شکم و به ازدواج فکر میکردن، حالا مؤدبانش اینطور میشه، فقط به اینجور شهواتشون رو فکر میکردن، تمام هم و غمشون همین بود، هر کسی فقط خودش بود و قبیله و عشیره خودش و اون خرافاتی که بهش معتقد بود. حالا سطح فرهنگ این مردم به جایی رسته بود که از امت واحده جهانی سخن می گفتن. چقدر تفاوت از زمین تا آسمان تفاوت هستش، وگه میشه اینو ما بگیم که امتداد طبیعی و ادامه طبیعی اون مسیر هست؟ بله، ان مجتمع القبیله، جامعه قبیلگی، طفره رأسن، طفره به معنی خیز برداشت، یعنی پرید، یعنی به اون سمت حرکت کرد، اونم حرکت ناگهانی. طفره رأسن علی ید النبی، جامعه قبیلگی به دست پیامبر به سوی ایمان به اندیشه جامعه یک پارچه جهانی خیز برداشت، مستقیمن خیز برداشت، چون رأسن هم در رأسن مستقیمن معنا کنیم، مستقیمن خیز برداشت. و ان المجتمع الوطنی فطر رأسن الى دین توحید الخالص، و جامعه بتپرست مستقیمن به سوی دین خالص توحیدی جهش کرده، دین خالصی که الذي صحح كل اديان التوحيد الاخرى، که همه دینهای توحیدی دیگر را تصحیح کرد. و زال عنها ما علق بها من زيف و اساطير، زيف به معنای تحریف، اساطیر هم که این افسانه ها، داستان های خیالی و ساختگی، داستان های فانتزی مثلا. و ازال عنها ما علق علیها یا ما علق بها، و ازال عنها ما علق بها یا ما علق بها من زیف و اساطیر، و برساخته ها و افسانه هایی که به آنها آویزان شده بود را از آنها زدود. و ان المجتمع الفارغ تمام و ان المجتمع الفارغ تماما تحول الى مجتمع ممتلئ تماما، و جامعه کاملا تهی به جامعه کاملا دارا متحول گردید، بدل گردید. بل الى مجتمع قائد يشكل الطليعة لحضارة أنارت الدنيا كلها، بلکه به جامعه رهبر، به جامعه راهبر که پیشگام پیشگامی برای تمدنی که همه دنیا را روشن ساخت را تشکیل داد. یا بگیم گردید، مثلا بگیم بل الى مجتمع قائد، بلکه به جامعه راهبر که چه ویژگی دارد؟ یشکل الطلیعه لحضارت انارت الدنیا کلها، که پیشگام برای تمدنی که همه دنیا را روشن ساخت بود، عرض مثلتون که تبدیل شد. و من ناحیت اخرى ان ای تطور شامل فی مجتمع اذا کان ولید الظروف والمؤثرات المحسوسه، از سوی دیگر هر پیشرفت فراگیری در جامعه، اذا کان ولید الظروف والمؤثرات المحسوسه، اگر زائیده شرایط و عوامل مؤثر محسوس باشد، فلا یمکن ان یکون مرتجلا، ممکن نیست که بدون مقدمه باشد و مفاجئا و ناگهانی باشد، ممکن نیست که بی مقدمه و ناگهانی باشد. و منقطع الصله عن مراحل تمهد له و عن تیار یسبقه و یضل ینمو و یمتد فکریا و روحیا حتی تنضج فی داخله القیاده الکفوعه لتزعمه. از مثلتون که بله وللعمل من اجل، از مثلتون که اون رو بله، زعامت من رهبری، بله بله همون میشه، بله لتزعمه بگیم زعامت کرد، لتزعمه ها، یا لتزعمه، اعراب داره ما که پس لتزعمه مثلا اینطور بگیم، چون بعدش داره للعمل اونجا مصدر آورده، اینم باید مصدر باشه، لتزعمه مثلا اینطور معنا بخوانیم، بگیم که حتی تنضج فی داخله القیادت الکفوعه لتزعمه وللعمل من اجل تطویر المجتمع على اساسه. عرضم خدمتون که میفرمایند که از سوی دیگر هر پیشرفت فراگیری در جامعه، اذا کان ولید الظروف والمؤثرات المحسوسه، اگر زائیده موقعیت ها و بله عوامل تأثیرگذار محسوس باشد، ممکن نیست بی مقدمه، ناگهانی، بی ارتباط با مراحلی که برای آن مقدمه سازی می کند و از جریانی که پیش از آن بوده است و کماکان دارد رشد می کند و امتداد فکری و روحی پیدا می کند تا این که در داخل آن رهبری توانمند برای رهبری کردن آن و برای عمل در جهت تحول جامعه بر اساس آن ایجاد شود، عرض محضرتون که باشد، یعنی ممکن نیست که این گونه باشد که تا اینجا خوندیم. ان دراستن مقارنتن لتاریخ عملیات التطور فی مختلف المجتمعات یوضح ان کل مجتمع یبدأ فیه هذا التطور فکریان على شکل بذور متفرقه فی ارضیه ذلك المجتمع و تتلاقى هذه البذور فتكون تیارا فکریا و تتحدد بالتدریج معالم هذا التیار و تنضج فی داخله القیاده التي تتزعمه. عرض مثلتون که حتی یبرز على المسرح کواجهت جزء بله یعیش فی المجتمع تا تناقض الواجهة الرسمية التي يحملها المجتمع، ومن خلال الصراع يتسع هذا التيار حتى يسيطر على الموقف. ایشون در حقیقت در اینجا دارن بررسی میکنند دگرگونی های اجتماعی و تحولات اجتماعی رو، یعنی از زاویه دید جامعه شناسی سیاسی وقتی ما تحولاتی که در جوامع رخ میدهد، چه اونهایی که منجر به تغییرات سیاسی بشود یا نه اونهایی که فقط در حد تحولات اجتماعی باقی بموند، وقتی ما اینها رو بررسی میکنیم اینها معمولا چگونه رخ میدهند، چطور یک تحول اجتماعی بزرگ در یک جامعه‌ای به وجود میاد. ایشون این رو توضیح میدن، میفرمان که ان دراسه مقارنه، بررسی تطبیقی تاریخ فرایندهای تحول در جوامع گوناگون، یوضح ان کل مجتمع یبدا فیه هذا التطور فکریا، آشکار میسازد که هر جامعه‌ای که این تحول به صورت فکری در آن آغاز می‌گردد، باز بخوام به این شکل معنا بکنیم، آشکار می‌نماید که هر مجتمعی این تحول در آن به صورت فکری آغاز می‌گردد، به شکل بذرهای جداگانه ای، بذرهای پراکنده ای، فی ارضیت ذلک المجتمع، ارضیه معنی بستر، در بستر آن جامعه، و تتلاقا هذه البذور، و این بذرها با یکدیگر تلاقی می کنند، فتکون تیارا فکریا، پس از آن یک جریان فکری شکل می گیرد، و تتحدد بالتدریج معالم هذا التيار، و به مرور یا بگیم و به تدریج نشانه های این جریان معین میگردد، معالم نشانه های این جریان معین میگردد، و تنضج فی داخله القیاده التي تتزعمه، و در داخل آن رهبری که رهبری برای اداره آن، برای زعامت آن به وجود می آید یا شکل می گیرد، حتی یبرز علی المسرح که واجهت جزء یعیش فی المجتمع، تا جایی که بر صحنه ظهور می کند به عنوان نمای بیرونی یا بگیم به عنوان چهره‌ای از بخشی که در درون جامعه زندگی می کنند. تناقض الواجهة الرسمية التي يحملها المجتمع، که در تناقض با چهره رسمی که جامعه دارای آن می باشد قرار دارد، و من خلال الصراع يتسع هذا التيار حتى يسيطر على الموقف، و از رهگذر این درگیری این جریان و از رهگذر درگیری این جریان توسعه پیدا می کند تا بر موضع سیطره می یابد. و خلافا لذلك نجد ان محمدا صلى الله عليه واله في تاريخ الرساله الجديده لم يكن حلقه من سلسله، و برخلاف این می بینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله در تاریخ رسالت جدید حلقه ای از یک زنجیره نبود، ولم یکن یمثل جزءا من تیار، و او جریان جزئی از نمایان و او نمایانگر بخشی از یک جریان نبود، ولم تكن للافكار والقيم والمفاهيم التي جاء بها بذور او رصيد في ارضيه المجتمع الذي نشا فيها، و برای اندیشه ها ارزش ها و مفاهیمی که آورد بذرها یا پشتوانه ای در بستر جامعه ای که در آن به وجود آمد وجود نداشت. و اما التيار الذي تكون من صفوه المسلمين الاوائل على يد النبي، و اما جریانی که به وسیله پیامبر از برگزیدگانی از مسلمانان اولیه شکل گرفت فقد کان من صنع الرسالت والقائد، آنها ساخته رسالت و این ساخته این رسالت و این رهبر بود. ولم یکن هو المناخ المسبق الذي ولدت فيه الرساله وتكون القائد، و مناخ معنی وضعیت، جو، یعنی بفرمایید که اوضاع، حالت، آب و هوا. ولم یکن هو المناخ المسبق الذي ولدت فيه الرساله وتكون القائد، اینها از ساخته جو موجود که رسالت در آن زایده شد و رهبر در آن شکل گرفت نبود. و من اجل ذلک نجد ان الفارق بین عطاء النبی و عطاء ای واحد من هؤلاء لم یکن فارق درجه، و به همین خاطر میبینیم که تفاوت میان آورده پیامبر و آورده هر یک از اینها تفاوت یک درجه نبود. کالفوارق التي تبدو بین بذرة و اخرى من البذور، همانند بل التي تكون التيار الجديد، همانند تفاوت هایی که میان یک بذر و بذر دیگر از بذرهایی که تکون التیار الجدید که جریان جدید را می سازند ظاهر می شود. بل کان فارقا اساسیا لا حد له، بلکه تفاوت مبنایی بود، تفاوت پایه‌ای بود که حدی برای آن وجود ندارد. و هذا یبرهن علی ان محمدا لم یکن جزءا من تیار، بل کان تیار الجدید جزءا منه، و این دلیلی است بر این که حضرت محمد بخشی از یک جریان نبود، بلکه جریان جدید بخشی از او بود. خب گمان میکنم به همین مقدار اکتفا بکنیم، مناسب تر هست. انشاءالله ادامه بحث بماند برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.